بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خامسها ان یکون حالها حال و حال اسام المقادیر و الاوزان مثل المثقال و الحقه و الوزنه الى غیر ذلک مما لا شبهت فی کونها حقیقتا فی الزائد و ناقص فی الجمله. تصویر پنجمی که برای جامع بنابر قول به عام گفته شده، یعنی جامع بین افراد صحیح و فاسد، این است که گفتن الفاظ عبادات وضعشون شبیه وزن اوزان و مقادیره. که مثلا فرض کنید حالا در وزنهایی که مرسوم در زمان ما مقادیر مثل کیلوگرم، لیتر، متر، سلام وضع شبیه این هاست که حالا فلان شی مثلا یک کیلوست، یک کیلوگرم هست، یه کمی کمتر هم باشه باز بهش میگن یک کیلوگرم، یه کمی هم بیشتر باشه باز بهش میگن یک کیلوگرم. مثلا یه دو مثقال اضافه دو مثقال کم، این مقدار رو تسامح میکنن دیگه. شما بخواید سیب زمینی بخرید، هیچ وقت نمیرید طلا فروشی با ترازوی طلا فروشی سیب زمینی بخرید که این یک کیلوگرم مثلا یه قیراط کم و زیاد نداشته باشه. عادتا تسامح میکنه. حالا توی طلا فروشی هم فرض کن مثقال که هست یا نخود که هست، باز اون نخود یه کمی کم و زیاد میشه، نمیرن با مثلا ترازوی اتمی که در موزه کجای اوزان و مقادیر فرانسه هست یا اونو وزن کنن. تسامح هست در مقادیر. یه متر پارچه بده، این یه متر ممکنه 99 سانت باشه، ممکنه 102 سانت باشه، 103 سانت باشه، یه کمی کم و زیاد میشه. یا مثلا یک لیتر فلان مایع رو بده، مثلا یک لیتر نفت بده، 10 لیتر نفت بده، این ممکنه 10 لیتر یه کمی بیشتر باشه، ممکنه یه کمی کمتر. گفتن الفاظ عبادات مثل اسامی اوزان و مقادیر میمونه، که اینها هرچند برای وزن مشخصی ابتداعاً وضع شده، مثلا کیلوگرم معادل مثلا وزن یک لیتر آب هست، آب که درش محلول چیزی نباشه، چیزی حل نشده باشه، آب خالص باشه، یا مثلا متر نمیدونم یک چند هزارم فلان مثلا نصف النهاره. خب این درسته برای یه چیز مشخصی، یه متری مثلا خاصی هست، الان در موزه اوزان و مقادیر فرانسه نگهداری میشه اون یه متر. مثلا متر رو وضع کردن برای یک مقدار خاص، کیلوگرم رو وضع کردن برای یه مقدار خاص، لیتر رو وضع کردن برای یه مقدار خاص. ولی هرچند ابتدا برای این وضع شد، ولی در واقع تسامح عرفی باعث میشه که یک کمی که اضافه بشه، یک کمی کم بشه، بگن هنوز اون اسم باقیه، اینم یه متره. بلکه از این ترقی میکنیم، اصلا میگیم از اول واضح برای اون دقیق یک متر کذا وضع نکرده، از اول اصلا وضع کرده برای یک کمی کم یک کمی زیاد. یه متر یعنی حدود اینقدر، حالا یه مقدار بیشتر از این یا یه مقدار کمتر از این. وضع الفاظ عبادت هم همینطور باشه. خدا گفته مثلا یه چند تا عضوی داشته باشه، حالا یک کمی زیاد هم بکنی باز بهش میگن نماز، یک کمی ازش کم هم بکنی باز بهش میگن نماز، ولو بعضیش باطل باشه. اینم دیگه از باب تشبس به حشیش دیگه، که حالا دیگه قریب یا تشبس به کل حشیش، حالا مثلا یه چیزی گفته باشن و الا خب این حرفی چیز مرحوم آخوند اشکالی که میکنن همون اشکالیست که در بچه قبلی دو تکرار کردن. میگن اگر صحیح یه دونه بود، شما میگفتید لفظ سلام وضع شده بر اون یه دونه، حالا یه کمی اضافه بشه یا یه کمی کم بشه، ولی خود اون صحیح یه عرض عریضی داره که به یه کم و زیاد درست نمیشه. اینقدر تفاوت نیست که بگی یه کمی اضافه شده یه کمی کم. بله اگه یه نماز یه دونه رکوع بهش اضافه کنی یه کمیه، یه دونه رکوع ازش کم کنی یه کمیه، ولی خب ما نماز صحیح داریم تا میرسه به نماز غرقا که هیچ کدوم از اینا نداره، نه رکوع داره نه سجده داره نه تشهد داره نه سلام داره نه قرائت داره. اونجا چجوری میشه گفت دیگه تسامح کردم؟ مثل اینکه بگی یه متر پارچه بده یه دونه نخ بده، یه دونه تار نخشو بده، بگه آقا به اینم میگن یه متر پارچه، این دیگه اینقدر که تسامح که نداره، یه سانتی متر پارچه بده بگی یه متر پارچه، یه کمی میشه. چون صحیح خود این اعمال یه عرض عریضی داره، بنابراین این تقریب نمیشه اینجا پیاده کرد. اگر صحیحش یه دونه بود، اون وقت اونهای دیگه یک کمی کم و زیاد میشد، شد این حرف رو گفت. این هم وجه پنجمی است که گفتن، که در واقع آخرین وجهی است که برای تقریب جامع در این بحث گفته شد. در واقع این همونه، بله. اینم هم چرا اصلا اینو دو تا کردن؟ این خیلی فرق نداره با تصویر چهارم، کمی مثالی که زدن فقط فرق داره. اونجا مثال زدن به معاجین و مرکبات خارجی، اینجا مثال زدن به اوزان و مقادیر، و الا اصل روح فکر همونه که عرف یه نوع تسامحی داره، یه کمی کم و زیادش رو خیلی سخت گیری نمی کنه. خامسها اب نداره، ما به لحاظ اثر که نمیگیم، به لحاظ تسمیه. همچنان که در مثلا عرف یه کمی کم و زیاد بشه اسم باقیه میگن یه متر، توی عبادت هم هر ولو یه کمی کم و زیاد بشه باطل بشه باز بهش میگن نماز. خامسه هم ان یکون حالها، یعنی حال الفاظ عبادات، حال اسام المقادیر و الاوزان، حال اسامی مقادیر و اوزان باشد، مثل مثقال، حقه، که ظاهراً یه ظرفی بوده برای سنجش مثلا طلایی، چون الان در لغت حقه رو معنا میکنن به ظرف جواهرات، به میزان چیز نمی کنن. وزنه هم همینطور، وزنه هم یه چیز مشخصی نیست، شاید الان اون زمان یه چیزی رو بهش میگفتن وزنه، نمیدونم. الان تو لغت وزنه یعنی وزنه دیگه. چرا؟ آخه یعنی مثقال یک وزنه مشخصیه، 4.5 گرم تقریبا، ولی مثلا وزنه، هر وزنه ای وزنه است دیگه، 1 کیلویی وزنه است، 10 کیلویی وزنه است. حقه هم یه پیمانه است در واقع. حالا این تحقیقش انشالله به اهل فن مراجعه کنید، که نمیدونم من حقه، حقه در لغت دو معنا داره، یکیش به معنی زنه، اینجا یقینا مقصود یکیش به معنی ظرف جواهراته، که اینجا اونم معنا نداره، ظرف جواهرات که معنا نداره، ظرف لابد پیمانه‌ای بوده که مثلا باش جواهر رو وزنی میکردن، پیمانه میکردن، مثلا اون زمان اینطوری با کاسه مثلا طلا میفروختن، نمیدونم. حالا اگه حال آیه نایده ولی ایشون اهل فن دیگری الا غیر ذالک من مالا شبهتا، این چیزا و دلالت التزامی داره، اقرار پیدا میشه. بله و یک الحمدلله اهل لغت میدون فراوان. خب الى غیر ذلک مما لا شبهه فی کونها، کون این اسامی مقادیر و اوزان حقیقتا فی زائد و ناقص فی الجمله، حقیقتا در یک کمی زیاد یک کمی کم فی الجمله، البته نه هر زائد و ناقصی دیگه، از یه متر یه سانتی متر دیگه یه متر نمیگن، یه تا یه کمی کم بشه باز میگن یه متر، یه یک کمی اضافه بشه باز میگن یک متر فی الجمله. فإن الواضح و الا حزم مقدارا خاصا، هرچند واضح مقدار خاص رو ملاحظه کرده، الا انه واضح لم یزع له، یعنی مقدار خاص به خصوصه برای اون اصلا وضع نکرده، بل للعم منه، یعنی اون مقدار خاص و من از زائد و ناقص، متر مثلا از 94.5 سانت تا 104.5 سانت تو گفته بشه یه متر، او این یه وجه، او انهو و ام خص بهی اولا، که خوب بود اینو اول می فهمودن بعد اونو، چون این در واقع اولی ترقیه نسبت به دومیه. وجه دوم اینه انهو، یعنی واضح، و ام خص لفظ را بهی به این مقدار خاص اولا، یعنی یه متر رو مثلا برای 100 سانتی متر گذاشته، الا انه بالاستعمال كثيرا فيهما، یعنی في الزائد و الناقص، به عنایت انهما منه، به عنایت اینکه زائد و ناقص هم منه، من هذا المقدار الخاص قد صار حقیقتا في الاعم ثانيا، که عرض کردم خوب بود اینو اول میفرمود، اول بیاد بگه خب اینو برای یه دونه معنا عرض کردن، بعد تسامح کردن تو اونا استعمال کردن، کم کم تو اونا حقیقت شد، بعد بگیم نه اصلا از اول وضع شده برای یه عرض عریضی، چون وقت تطبیقش در مثل نماز اینه که یه وقت بگیم نماز مثلا برای 15 تا جز وضع شده، بعد شاره گفته یه دونم که کم بشه 14 تا، یه دونه اضافه بشه 16 تا، اینو به تسامح نماز بهش گفتن، عرف بهش تسامح بهش نماز، بچه دیگه بگیم نه از اول شاره اصلا گفته نماز از 14 تا مثلا جزء رو میگیره تا 16 تا جزء، اشکال اجمال خطاب
میگفتن
اجمال خطاب
میگفتن بس کن اول داره این 15 جزء داشته، بعد اصلا کسط استعمال داره 13 جزء هم شده، این صد درست میشه که لفظ مشترک لفظی میشه و موقعی سلاب تو خود نمیده میگه آیا این صحیح رو در بیرم اراده کرده؟
نه البته کسی که این ادعا رو داره میگه بعد از اینکه کثرت استعمال پیدا شد دیگه این معنا میشه حقیقت، معنای اول میره کنار، الان اگر ما میدونیم که قبل از کثرت استعمال میگیم معنای اوله، اگر بعد از کثرت استعمال معنای دوم، اگر نمیدونیم بله مجمع میشه،
نه اجمال وجهت میگه قصار حقیقتا فلان به ثانیه، یعنی مشترک لفظی پیدا میشه یک موقع برای اون کامل،
نه دیگه مشترک در صورتی است که معنای اول بمونه،
خب
معنی اول محجوب بوده مثلا لابد اینا میخوان اینو بگن دیگه، میخوان بگن اول در اون بوده بعد دیگه در معنای دوم، معنای اول رفته کنار و فیه ان صحیح کما عرفت، صحیح از عبادات کما عرفت فی الوجه السابق، در جواب وجه چهارم، یختلف صحیح از عبادات زیادتن و نقیصتن، از حیث زیاده و نقیصه با هم اختلاف دارن، یک نماز صحیحه مثلا 15 تا جز داره، یه نماز صحیح 2 تا جز داره، الا بله فلا یکون هناک، نیست در اونجا یه چیزی که مایل حز زائد و ناقص بالقیاس علی، بگیم این هست این 15 تا ناقص و زائد رو به این بسنجیم، خودش از اول کم و زیاد داشته، یه دونه صحیح که نداشته، کیوز اللفظ، تا کسی ادعا کند که لفظ وضع شده است لما هو الاعم، برای اعم از اون مقدار و یا کمتر از اون مقدار، یعنی اعم یعنی اعم از اون مقدار، حالا زیادتر یا کمتر، یه دونه نداره، که بگیم برای عمش باز شده، که اون یه دونه بشه صحیح، اون وقت زائد و ناقصش بشه فاسد، که لفظی که وضع شده برای اون و زائد و ناقص اون وقت جامع بین صحیح و فاسد بشه. خب نتیجه بحث پس این شد که بنابر اما جامع نداریم، این فرمایش مرحوم آخونده. در مقابل این فرمایش که می‌فرماید بنابر صحیح جامع هست بنابر اعم نیست، نظر مرحوم مظفر رو به یاد دارید که این نظر در واقع نظر مرحوم نائی نیست، که به عکس اینه، ایشون معتقد بنابر صحیح جامع نیست، بنابر اعم جامع هست. البته این اشکال رو نکنن دوستان که اون چه که جامعه اعمه جامعه صحیح هم هست، چون اگه یک کلی ما داریم که هم بر افراد صحیح صادقه هم بر افراد فاسد، قهرن اون کلی بر تمام افراد صحیح صادقه. این اشکال رو نکنید بر مرحوم مظفر یا مرحوم نائینی، چون مقصود اون آقایون اینه که جامع بین خصوص افراد صحیح نداریم. مقصود چون اینه که کسی که صحیحیه ادعا کنه لفظ وضع شده برای اون جامع. جامع اگر داریم جامع بین افراد صحیح است و افراد فاسد، که اگر لفظ وضع شده قهرن میشه اعم، دیگه خصوص صحیح نخواه. تعبیری که مرحوم مظفر مثلا برای تصویر جامع میکنه اینه که مثلا شارع اجزا و شرایط رو در نظر گرفته، بعد آمده گفته اون چه که مشتمل باشد بر مثلا 10 تا از این اجزا و شرایط، این موضوع له لفظ صلات. پس صلات وضع شده برای چه عنوانی؟ ما یشتمل و علا مثلا 10 تا 15 تا، حالا تعدادش یه تعدادی از این اجزای خاص، نه هرچی، از این مجموعه اجزا و شرایط نماز رو در نظر گرفته، فرموده ما یشتمل و علا مثلا 10 تا از این اجزا، این من بهش میگم صلات. که حالا این ما یشتمل و ممکنه صحیح باشه ممکنه فاسد باشه، ولی در هر دو حال عنوان صدق میکنه. اما اگه دیگه کمتر از اون 10 تا شد، مثلا اگر گفت 10 تا، اگه کمتر از 10 تا شد دیگه عنوان اصلا صدق نمیکنه، دیگه بهش صلات گفته نمیشه. این مثلا تفسیریه که ایشون فرمودن. تفسیر دیگری که اینجا میشه کرد باز بنابرای که مثلا تردد و تبادل پیدا میشه، خب البته ایشون میگه جامعه ما یشتمل مثلا موضوع له، نه خصوص اجزا و شرایط. اشکال مرحوم آخوند در صورتی بود که ما بگیم خود اجزا و شرایط دخیلن در موضوع له، اما اگه نه گفتیم عنوان انتزاعی ما یشتمل و علا عشرت اجزا مثلا من هذه الاجزا، این موضوع له، که خود اجزا دخیل در موضوع له نیستن، مثلا دیگه اشکال تبادل و تردد پیدا نمیشه. سر بله اعمی ها قبول دارن که بعضی جا عنوان صلات صدق میکنه، نمیگن بر هر فرد فاسدی صدق میکنه، که بر بعضی از افراد فاسد صدق میکنه، ولی اگه مثلا کسی یه دونه رکوع به جا بیاره به این نسل نمیگن نماز، اعمی هم نمیگن نماز.
10 جزء باشه
چرا مثلا اونو بشه؟ بله این بیان است که مرحوم مظفر حضرت امام رضوان الله علیه یه جور دیگه اصلا وارد این بحث شدن. ایشون میفرماین عبادات یه صورتی دارن و یک ماده‌ای، یه هیئتی دارن یک ماده. سن در نماز این رکوع، سجده، قرائت، تشهد، سلام، ایشون میفهمن اینا ماده نماز. اون حالتی که از مجموع اینها در ذهن ما هست اون هیئت و صورت نماز. بعد ایشون میفرماین الفاظ وضع شدن برای هیئت عبادات، اصلا ماده دخیل نیست. بعد تشبیه میکنن به بعضی از اشیاء خارجی، میفرماین مثلا سیاره به اصطلاح عربی یا اتومبیل به اصطلاح فارسی، این ماشین یه هیئتی داره، یه ماده ای که حالا مثلا بدنه این ماشین یه فلز، بدنه ماشین دیگه فرض کنید فایبرگلاس، فلز نیست، نمیدونم موتور این ماشین یه جنس، موتور اون یکی یه جنس دیگه، اینا ماده شو تشکیل میده، یه هیئتی هم داره ماشین. ایشون میفهمه اصلا لفظ ماشین یا اتومبیل یا سیاره وضع شده برای اون هیئت. حالا میخواد چوبی باشه بهش میگن ماشین، آهنی باشه باز بهش میگن ماشین، پلاستیکی هم باشه باز بهش میگن ماشین، اون هیئت رو بهش میگن ماشین. خب اگر این نظر درست باشه معناش این است که الفاظ عبادات وضع شدن برای اعم، چون هیئت هم با تام الاجزاء و شرایط میسازه هم با ناقص. فوقش البته هر فاسدی نه، باید یه مقداری از ماده باشه که هیئت به او شکل بگیره. یه دونه ماشین یه دونه پیچش دیگه هیئت ماشین باش پیدا نمیشه، ولی ماشین یه هیئتی داره، یه مقداری از اجزا که باشه اون هیئت رو تشکیل بده، مثلا عنوان ماشین صرف میکنه. این مثلا بیان است که ایشون. بیان دیگری که هست باز در بحث جامعه، بیان آقای صدره. آقای صدر معتقدن هم بنابر صحیح میشه جامعه تصویر کرد هم بنابر اعم. تصویری که ایشون میکنه استفاده از جامعه انتزاعیه که قبلا عرض کردم. جامعه انتزاعی یعنی عنوان احدها، احدهما، مثلا بگیم درخت ماشین، جامعش یکی از این دو، این خودش جامعه بین درخت است و ماشین، یکی از این دو، یکی از درخت یا ماشین، این میشه جامعه. نه جامعه طبیعی واقعی که مثلا جامعه بین درخت و ماشینه که هر دو جسمن، اون جامعه جامعه حقیقیه، نه، یه جامعه انتزاعی، یه عنوانی که ذهن ما میسازه بر اینها صادقه. الان یکی از این دو عنوانیست که هم بر این صادقه هم بر این، این یکی از اون دو، اونم یکی از اون. اون وقت با استفاده از جامعه انتزاعی ایشون میاد تصویر میکنه جامعه رو، هم بنابر صحیح هم بنابر فاسد. اجمال بحثشون اینه، البته مفصل یکم، ولی اجمالش اینه، فقط بنابر صحیح. خب یه سری از اجزا بین تمام افراد صحیح مشترکه، شارع اونا رو آورده. تمام افراد صحیح فرض کنید مثلا نیت داره، نیت فرض کنید تمام افراد صحیح تکبیرت الاحرام دارن، تکبیرت الاحرام. بعد یه سری از اعضا هست، اجزا و شرایط هست که اینا تبادل پیدا میکنه، مثلا یکی قیام داره اون یکی نداره، یکی رکوع داره اون یکی نداره. این جاهایشون میاد بگه عنوان احدها رو آورده توی مصنبا، گفته مثلا نماز وضع کرده برای اون چی که مشتمل باشه بر مثلا نیت، تکبیرت الاحرام و یکی از مثلا قیام یا جلوس یا مثلا خوابیدن، یکی از رکوع یا اشاره یا نیت، همینطور اینایی که دیگه در حالات مختلف فرق میکنه، یکی از اینها این روشی که ایشون به کار میبره. تو اون وقت اعمش هم این میشه درستش کرد دیگه. تو اعم هم میگیم لفظ صلات بحث شده برای یه مجموعه از اعضا، از اعضا که بخشش مشترک بین همه افراد هم، اونجای دیگه هم با عنوان احدها درست بود که این تصویری است که ایشون ارائه میکنه. ثمره میرسیم، ثمره نزاع که میرسیم بالا. بنابر قول ایشون هم این همون ثمره هست دیگه. بنابر قول ایشون مثلا ثمره که تمسک به اطلاقه، بنابر قول به اعم در غیر اجزایی که احتمال دخالتشون در مسما میدیم، اینجا هم همینطوره. بنابر فرمایش ایشون این همون ثمره میاد، هیچ فرقی نمیکنه. بحث سر تصویر جامعه. خب مثلا نیت داره دیگه، یکی از اینا، اون یکیش مثلا میتونه یکیش نبودن هیچ کدوم باشه در حالت که غرق میخواد بشه، چون بین بودن و نبودن هم جامعه دیگه، یکی از این دوتا باشه. برای
فرماشه از ما اونجا که حیرت هست
نه، ایشون هیچ تفسیری نکرده که هیئت نماز چیه، اینم نداره. نه تو کلام حضرت امام هم این نیست که هیئت نماز چیه. اونی که ایشون فقط فرمودن همینه که لفظ عبادت وضع شده برای هیئت، اون حالتی که ذهن ما از کنار هم آمدن بخشی از اجزا مثلا میفهمه، شبیه اونی که مثلا تو اتومبیل ما میگیم یه هیئت ایشون فرمودن. این بحثی است که راجع به جامع شده. قبلا عرض کردم البته حالا این تحقیق بحثی که از حد بحث ما خارج میشه، من فقط خواستم اقوال رو بدونم. این بحث اثرش اونجا ظاهر میشه، مثل مرحوم آخوند که میگه جامع بنابر صحیح هست بنابر اعم نیست، باید حتما صحیحی بشه، چون اصلا بنابر اعم جامعی تصویر نشد. مثل مرحوم نائینی، مثل حضرت امام، حتما باید اعمی بشن، چون اصلا اونا جامعه‌ای که دادن فقط مخصوص به اعمی. مثل آقای صدر میتونن صحیح باشن میتونن اعمی باشن، هر دو طرفش جامعه تصویر کردن. اون وقت باید بریم دنبال دلیل ببینیم دلیل صحیحی تامه یا دلیل اعمی، که حالا بعد میبینید عمدتا مرحوم آخون به این نکته تکیه میکنه که چون بنابر اعم نمیشه جامع داد، پس معلوم میشه صحیح درسته. اما اگه بشه بنابر اعم جامع داد، دیگه اون وقت این بیان تمام نخواهد بود. ثمره این بحث، ثمره این که جامع هست یا نیست، که ثمره اصل صحیح و اعم میرسیم الان. و منها از جمله مقدماتی که مرحوم آخوند میفرمایند که این مقدمه رو باید قبل از مقدمه قبلی میفرمودن، یعنی قبل از اینکه وارد بشن در بحث جامع باید این بحث رو مطرح میکردن، اینه که اینو ما گفتیم لابلای بحث. بله بحث اینه، بدون شک الفاظ عبادات از قبیل وضع خاص موضوع خاص نیستن. قبلن هم که گفتیم وضع خاص موضوع عام اصلا ممکن نیست. پس در الفاظ عبادات یا باید وضع عام موضوع عام باشن یا وضع عام موضوع خاص. که این مقدمه رو عرض کردم میبایست قبل از این بحث جامع ایشون اشاره میکنه. حالا بعدش فهم، حالا کدام درسته؟ آیا الفاظ عبادات وضعشون عامه مزولهشون عام، یا الفاظ عبادات وضعشون عامه مزولهشون خاص؟ مرحوم آخوند فرمایه اولی، و از عام و زله عام. شاهدی که میارن اینه، میفرمین اگر قرار بود الفاظ عبادات وضعشون عام باشه، موضوع اللهشون خاص، در مثل از صلاتو تنها عن الفحشا، از صلاتو معراج المؤمن، از صومو جنتون من النار، یا ما باید ملتزم میشدیم به مجاز، میگفتیم لفظ صلات که وضع شده برای افراد صلات الان اینجا استعمال شده در کلی صلات، پس این استعمال مجاز است. یا باید ملتزم میشدیم که در اینجا از صلات که فرمود از صلات و مثلا معراج المؤمن اصلا به افراد نظر داره، نظر به کلی نداره. ایشون میفهمن هر دو التزام بعید. ظاهر اینه که از صلات و معراج المؤمن مقصود ازش کلیه، نه افراد صلات، و ظاهرم این استعمال حقیقیه نه استعمال مجازی، و این نمیشه مگر بنابر وضع عام و زله عام. البته شما اشکال نکنید که اگر وضع عام و زله عام باشه، پس وقتی نسبت به یک فرد به کار رفت این استعمال میشه استعمال مجازی، چون وضع لفظ برای کلی بوده استعمال شده در فرد. اشکال نکنید، چون اونجا اگر چنین اشکالی بکنید جواب میدیم که این از قبیل تطبیق بوده نه از قبیل استعمال. مثل اینکه انسان رو ما تطبیق میکنیم به زید، مثلا میگه زید رو دیدیم، میگه انسانی رو دیدم، اینجا مجاز نیست، انسان رو استعمال کردی در همون معنای کلی تطبیقش کردی به فرد. این فرمایشیست که مرحوم آخوند فرمودن. خوش این مثال هایی که ایشون زدن از صلات و تنها عن الفحشا یا از صلات و معراج المؤمن واقعا مقصود ازش افراد صلات نیست، اون نمازهای خارجی نیستن که معراج مؤمنن، تنها عن الفحشا هستن، مقصود مفهوم صلاته. حتی اگر صلات برای کلی هم وضع شده باشه اینجا نظر داره به افراد، مثل اونجاش که ما میگیم انسان دست و پا داره، انسان دست و پا داره، مقصودمون این نیست که کلی انسان دست و پا داره، مقصودمون افراد انسانه. مفهوم صلات که تنها عن الفحشا نیست که، اگه اینطوری بود پس هر کسی مفهوم صلات رو تصور میکرد نهی از فحشا حاصل میشد، یا هر کسی مفهوم صلات رو تصور میکرد معراج حاصل میشد. این که نیست، اونی که معراجه خود اون نماز خارجیه. بنابراین چه اشکالی داره که از صلات نظر داشته باشه به افراد، حتی اگر برای کلی وضع شده باشه، این البته نمیخوام بگم حتما برای افراد، اما حتی اگر برای کلی وضع شده باشه کلی به اعتبار تعقل خارجیش، یعنی مثل اونجا که میگیم انسان دست و پا داره، مفهوم انسان که دست و پا نداره. بنابراین این مثالا به درد نمیخوره، چیزی که به درد میخوره اینجور باید ایشون میفرمون، اینجا وضع عام و زله عامه. چرا؟ میتونسته وضع عام و زله خاص بشه، اشکال نداره، ولی متبادر از الفاظ عبادت مفاهیم کلیش، مثلا اینجوری باید میفهمیم. نه اینا، این مثالا به درد نمیخوره، از صلات اینجا مقصود افراد صلات، معلوم مقصود افراد صلات. حالا چه صلات برای کلی باشه چه صلات و از آن مزله خاص باشه، اونی که تنها عن الفحشا نمازیه که من در خارج میخونم، نه مفهوم نماز. بنابراین این مثال به درد نمیخوره، اگر چیزی به درد بخوره تمسک به مثلا تبادره، که بگیم متبادر از الفاظ عبادات مفاهیم کلی است، نماز، روزه، یه مفهوم کلی میاد. یا مثلا اینطوری میفرمود باز بهتر بود که میآمد میگفت در وضع عام و لخاص، وضع عام و لخاص مال اون جاهایی است که واضع نتواند وضع عام و زله عام داشته باشه. مثل کجا؟ مثل معانی حرفیه برابر نظر مشهور. مشهور که میگن حرف وضعش عام و زلهش خاص، برای این میگن ما یه جامعی بین معانی حرفیه نداریم که خود اون جامعه معنای حرفی باشه. جامعه بین معانی حرفیه خودش معنای اسمیه. حالا واضح وقتی میخواد برای این معانی حرفی وضع کنه، اگه بخواد برای جامعه وضع کنه این میشه اسم. برای تک تک اینا بخواد به صورت وضع خاص، مزله خاص وضع کنه، اینا نامتناهی هست. لامحاله چه میکنه؟ کلی رو تصور میکنه، وضع میکنه برای افراد. اینجا مثلا بیاد بگن چون چنین نکته‌ای وجود نداره، یعنی وضع عام مزله عام ممکنه، پس مثلا وضع عام مزله خاص نیست. اقلا اینطوری استدلال کنه. و الا تمسک که به این مثال اثبات هیچ چیزی رو نمیکنه، چون یقینا مقصود اینجا افراده. چه صلات وضع شده باشه برای کلی، چه وضع شده باشه برای خصوص افراد، این روایات مقصود افراده، مثل انسان دست و پا داره. طبیعی صلات پس این ما تصورش بکنیم تنها اهل الفحشا.
تصور کنیم
نماز
در
طبیعی در ذهن موجود نمیشه. نه طبیعی در ذهن موجود میشه یا نمیشه؟ سوال من اینه. ها طبیعی خارجی پس تنها عن الفحشا، درست؟ طبیعی خارجی فرد دیگه.
منظورش
این
که
جامعه دارن دست ما همین دیگه. نه. نه جامعه برای این دادن دست شما که بگن صلات برای یه معنا وضع شده. اون یه معنا اون معنای کلی است. از این جهت بحث. ولی جامعه‌ای که دادن این نبود که جامعه اینه. عنوان ما مثلا ینها عن الفحشا، عنوان الناهی عن الفحشا مثلا جامعه، این عنوان یه مفهوم کلیه که بر هر فرد نماز صحیح صادق، ولی خود عنوان ناهی عن الفحشا یه مفهوم کلیه دیگه.
یعنی هر جامعه
لفظ صلات اصلا وضع شده برای ناهی از فحشا، بنابراین نظر آره
همین هر دو ما صلات رو به وجود آوردیم، ناهی از فحشا
به وجود آوردیم، درست. اشکال چی هست؟ شما دارید تقریر میکنیم. و منها ان الظاهر ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ العبادات آمین. ظاهراً وضع و موضوع الله در الفاظ عبادات عام و احتمال و کون الموضوع له خاصاً، این احتمال که موضوع له خاص باشه، این احتمال که وضع خاص باشه که اصلا نیست، چون نه وضع خاص موضوع له خاص اینجا معنا داره، نه وضع خاص موضوع له عام. پس احتمالی که هست کون الموضوع له خاصاً، یعنی با فرض این که وضع عام. ایشون میفرماین بعیدون جدن، جدن دوره. چطور؟ لستلزامهی، چون قول به چنین چیزی مستلزم یکی از این دو امره. لستلزامهی یعنی کون الموضوع لخاصن استلزام دارد. کون استعمالها فی الجامعه، این که استعمال لفظ صلات در جامعه در مثل از صلات و تنها عن الفحشا که ایشون میخواد بگه استعمال شده در جامعه. از صلات و معراج المؤمن، از صوم و جنت من النار، صوم سپریست در برابر آتش. این گونه موارد باید ملتزم بشیم، مستلزم این است که بگیم مجازم لاستلزامهی، یعنی لاستلزام کون الموضوع له خاصه. چیو مستلزمه؟ کون استعمالها فی الجامعه مجازم، یا مستلزم اینه، او من استعمالها فیه فی مثلها، یا مستلزم من که این من عطف به کون استعمال هاست، لاستلزامهی منع استعمال ها، یعنی الفاظ عبادات، فیه یعنی در مثل اینا، نه نه بله ببخشید، او منع استعمال ها یعنی الفاظ عبادات، فیه یعنی در جامعه، فی مثلها در مثل این عبارات، در مثل از صلات و تنها عن الفحشا، از صلات و معراج المؤمن، از صوم و جنت و من النار. اینقدر مرحوم آخون زمین میاره منم گاهی گم میکنم. بله، او من استعمالها یعنی الفاظ عبادات، فیه در جامعه، فی مثلها، که این دومی معناش اینه که بگیم الفاظ در اینجا در جامعه استعمال نشدن، در چی استعمال شدن؟ در افراد استعمال شدن. مرحوم آخوند میگه این که بگیم مجازن در جامعه استعمال شده یا بگیم اصلا در جامعه استعمال نشده در افراد استعمال شده، کل من هما بعیدون الالقایه کما لا یخفا علا اول النهایه. میفرماید این خیلی دوره، همچنان که مخفی نمیماند بر کسانی که صاحب نهایه باشن، حالا نمیدونم نهایت الحکمه یا نهایت الاصول. نه 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 نه، فرض اینه لفظ وضع شده برای افراد، استعمال شده در کلی، این میشه مجاز. مجازن معناش اینه که اگر گفتیم موضوع لخاصه الان استعمال شده در عام، لفظ موضوع الجزئی وقتی استعمال بشه در کلی میشه استعمال مجازی. این چه رفت داره به صدق کلی و جزئی؟ بله از صلات این از صلات، الان اینجا ایشون میگه استعمال شده در جامعه، اون جامعه تنها عن الفحشا، یعنی اون جامعه چنین اثری داره. اینجا کجا میگه این به معنی اثر؟ جامعه تنها عن الفحشا، یعنی اون جامعه این اثر رو داره. از صوم جنت و من النار، جامعه چنین اثری. بله عرض کردم این احتمال دوم بعید که نیست که مقصود افراد باشه، بلکه حتما مقصود افراده، ولو صلات وضع شده باشه برای کلی، ولو استعمال در کلی باشه، ولی کلی به لحاظ تحققش در خارج مقصوده. مثل همون که مثالی که عرض کردم الانسان لهویدون و رج، اینجا انسان استعمال در افراد نشده ها، مجاز نیست، انسان استعمال شده در چی؟ مفهوم کلی، ولی مقصود ازش افراد خارجی هست، یعنی کلی به لحاظ تحققش در خارج. انسانی که تو خارجه دست و پا داره، انسان تو ذهن ما که دست و پا نداره. صلاتی هم که در خارجه تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی صلاتی که تو ذهن ماست یه مفهومیه مثل سایر مفاهیم، مفهومه، هیچ اثری نداره، نهی از فحشایی نداره. صومی که تو ذهن ماست جنت من النار نیست، صوم خارج، اون که آدم روزه بگیره در خارج، اون جنت من النار.
جنت من النار که منظورش جامعه نیست که اثرش چیزی کلیه.
نه شما چرا این فرمایشو میفرمایید؟ جنت من النار کجا استعمال لفظ
استعمال الفاظ در جامعه؟
از صوم جنت من النار، موضوع این جمله چیه؟
از صوم
خبرش چیه؟ مبتداش
از سوم در جامعه محمولش... هم چه اثری داشته باشه.
کجا گفته این است... لفظو که معنا نمی کنه که، مگه اینجا داره میگه لفظت و سوم جنتون من النار، میگه از سوم جنت، پس الانسان و لهویدون و رج یعنی مفهوم انسان دست و پاش اینه.
نه نه موضوع لحیل منظوم هست.
خب
ما در اثر بکنم
چرا اینه میفهم اینجا ببینید از سوم موضوع جنتون من النار محمول، معناش اینه که معنای روزه حجگه است، اون کلی اون جنتون من النار، اون این اثر رو داره که سپره در برابر آتشه. دعوای من بحث من سر اینه که اون مفهوم وقتی تحقق خارجی پیدا کنه چنین اثری داره، پس به هر حال اینجا نظر به افراد خارجی است. بنابراین بعید نیست اینا شاهد نمیشه برای اینکه بعض عام مذلقا نیست. اگر بخوان شاهد بیارن مثلا بگن متبادر از الفاظ عبادات معانی کلیه، صوم که میگن یه مفهوم کلی میاد تو ذهن ما، صلات که میگن یه مفهوم کلی میاد، مثلا اینو بگن. یا بگن مثلا چون اینجا منعی از وضع عام مذله عام نیست، بنابراین وجهی نداره که وضع عام مذله خاص بشه. از این جور استدلالا باز بهتره، ولی این روایات که دلیل نمیشه، این عبارات که دلیل نمیشه. و منها بله وقت تمام شد.